روز هفتم محرم الحرام.
البته تا شاید چند دقیقه پیش ما از موضوع مطلع شدیم. از قبل برای ما قابل پیشبینی نبود. اخوی برای منبر در بیت مقام معظم رهبری تشریف بردن و عذر خواستن از این که نمیتونن امروز رو خدمت شما باشن. چند دقیقه پیش تماس گرفتن که نمیتونن محضر مبارک شما بیان. خداوند متعال انشاءالله همه ما رو توفیق بده که بتونیم این شعار الهی رو تعظیم کنیم برای سلامتی و نصرت وجود اقدس مقام معظم رهبری و تعجیل در فرج مولامون حجت ابن الحسن صلوات خواهد کنیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، العبد المؤید، المحمود الاحمد، ابن القاسم المصطفى، محمد. على آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین، لا سیما بقیت الله فی الارضین فی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل وسلم وزد و بارک على صاحب الدعوت النبویه السولت الحیدریه والاسمت الفاطمیه الحلم الحسنیه والشجاعت الحسینیه العبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقابة النقویه والهیبة الاسکریه والغیبة الالهیه الحجة القائم بالحق. الدائی الى الصدق المطلق بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الى الله. اللهم انا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاء إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. طبعا بحث جاری جلسه رو انشاءالله در ذهن نگه می‌دارید که انشاءالله خودت کجا تشریف بیارند و بحث رو ادامه بدن. اما اونچه که امروز به عنوان یک تذکر و یک مشاهده خدمتتون عرض بکنم، با عرض پوزشی که از سرورانان معظمی که در جلسه هستند و شرف استادی رو محضرشون داریم، در خدمتشون هستیم، یعنی بزرگوارن و درس پس دادن ما رو عرضم به حضورتون که تحمل میکنه. اون تذکر هم پیرامون این نکته‌ایه که مقام معظم رهبری معمولا ما هر وقت مزاحم شما میشیم نکاتی رو خدمتون عرض میکنیم، تذکر که در بیان ایشون هست. راجع به امسال فرمودن سال عزت حسینی، منشأ و منشای این کلام رو یک توجه مختصر که البته همتون توجه دارید. حالا ما معمولا ایام محرم سعی داریم کمتر صحبت بکنیم، این سعی که توانش نیست. حالا امروز پیشبینی شده هم نبود، اونم تو چه روزی، روز هفتم محرم. روز هفتم محرم همه حرف با خودشه. امروز نمیدونم از صبح تا حالا چند بار تشنه شدید، راحت رفتید سراغ آب، هست تا آغاز پذیرایی از مهمونای کربلا از امروز. حالا دیگه اینجا سنت اینجوریه دیگه، هر کی از راه میرسه میگن اول قبل از اینکه هر چی بیاری یه ذره آب بردار بیار. یه وقت هست کسی خبر نداره، باز اب نداره، اما توی این کاروان دو سه نفرن که خبر دارن از همه چی. من فقط دو نفرشون رو میگم، یکی خود امام حسینه، یکی حضرت زینب کبرا. ولی آقا وقتی که یعنی از دیشب ولوله تو وجودشون، فردا چی میشه؟ فکر میکنن، سعی میکنن یه کاری کنن، بچه ها کمتر بازی کنن، تشنه نشن. معمولا خیمه که توش مشکا هست جداست، این مقدار بیشتر خاکا رو برمیدارن که این مشکا رو داخل زمین بذارن. بچه های جنگ آشنان، میدونن که این آبا خنک بمونه، آبی که از شریعه میارن گرمه، فرات آبش گرمه، بعد یه جایی بیارن بذارن که خنک باشه، خنک بمونه. اون خیمه مشک‌ها رو آماده کردن، خب حالا یه مقداری آب جمع کردن، اما خب چقدر مگه آب جمع کردن؟ بعد سه روز این آب رو نگه دارن، بچه‌ها تشنه میشن. شاید سوال بکنم که چیه امروز؟ چرا به هر کی میگیم آب میگه اگه میتونی خود صرف کن؟ من نمیدونم کسی به حضرت رباب گفته قضیه چیه. اگر گفته باشن باید حضرت رباب یه خود دیر به دیر از امروز شیر بده به علی است. شاید از امروز به بعد تا عاشورا صاحب مجلسمون یعنی آقامون و آمزامون دیگه آب نخوره. حبی نداره، میشه امتحان کرد. البته اینجا بهاره، هوا خنکه، کسی خیلی تشنه نمیشه. اینجا هم که بیابون نیست، آفتاب گرم و داغ نیست. اونجا که بهار نبود، اونجا که خونه نبود، زندگی نبود، چادره، خیمه است، بیابونه، کرخه. یادتون میاد یه چیزی تو این حوالی؟ البته بازم کرخه خوب بود. مجنون یادتون میاد تو این حوالی؟ نه اونجاییش که آب بود، اونجاییش که خشک بود، نیای خشک. و حالا توی این خشکی، توی این خیلی قدرت توان میخواد. ابی عبدالله دو سه نوبت البته دید بچه ها نمیتونن طاقت بیارن، فرمود عباسم برو آب بردار بیار. شهرش حضرت علی اکبر علیه السلام اومد گفت بابا منم برم با عمو عباس. فرمود تو هم برو، برید با هم ببینم چی کار میکن. چند تا مشک برداشتن رفتن. بچه ها چه شوق و ذوقی دارن وقتی دیدن اول فرد علیه السلام داره میره برای آب. تا روز عاشورا سه نوبت ای دوتا بزرگوار رفتن اومدن،
هر دفعه هم که برگشتم یه مقداری زخم برداشتم، اما خوشحالم، دست پر برگشتم. از این به بعد، یعنی از امشب به بعد، بچه ها هر کی تشنه میشه میاد پیش آقا ابوالفضل. هیچی مثل تشنگی نیست رفقا. بچه هایی که جانبازن بینمون هم هستن اینا بهتر میدونن، نه که ترکش خوردن. وقتی آدم که ترکش میخوره، تیر میخوره، خون که از بدن میره تشنش، هیچی مثل تشنگی نیست. هیچی. اولاش چجوریه؟ وقتی آدم تشنش میشه دیگه نای نفس کشیدن نداره، نفسش به سختی بالا میاد، این راه نفس همه خشک میشه، حرف نمیتونه بزن. از امروز تا عاشورا دیگه بچه ها کمتر بازی میکنن، بیشتر تو خیمه ها همه پلاسیدن، همه پژمردن. یه مدتی آب نرسید، کجا بود یادم نیست، گفتن چیکار کنیم، بچه ها دیگه داشتن از نا میرفتن. من یه دفعه یاد قصه کربلا افتادم، گفتم بچه های امام حسین یه چیزی به ما یاد دادن، گفتن چیکار کنیم، گفتم برید یه چادر بزنید توی یه جایی گودتر باشه. رفتن زدن، بعد شروع کردیم این خاکا رو کندن، رسیدیم به خاکای رطوبت دار. یه گروهان شاید یه گردان آدم میومد به صف وای میستاد، دونه دونه میومدن تو این چادر کوچیک، این پیرناشون رو بالا میزدن، بدناشون رو میذاشتن تو این خاکای نمدار رو میرفت، دوباره میومد بیرون، میومد تای ستون وای میستاد، دوباره میرفت اونجا. خب شما هم سعی کنید کمتر تشنشید تو این چند روزه. شما وقتی که آبو میخوای بخوری دلت نمیاد، بعد میترسم تا یعنی تا روز عاشورا دووم نیاری. اون زمانم که قربونش برم هر وقت میبینتت کافیه فقط ته دلش بگه خوش به حالت، آب میخوری. روز هفتم روز حرف شاید نباشه. یه چیزی تو کربلا امام حسین علمش کرد، هر کی از کربلا حرف میزنه ناخودآگاه از این دوتا چیز، از این یک موضوع مهم که دوتا عنصر داره حرف میزنه. وقتی تو مدینه، وقتی از مکه امام حسین خواست حرکت بکنه بیاد به طرف، عرضم به حضورتون که کوفه و اینها، یه جمله فرمود، جمله ای فرمود، من کان فینا بازلن مهجته مبتنن علی لقاء الله نفس فلیرحم معنا. با هممون آرزومون اینه که حسینی باشیم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه عاقبت هم میدونیم این جریان نهضت امام حسین دین رو نگه میداره با همین وضعیتش، بعد میرسونه به دست کسی که بناست دین رو اقامه کنه. کربلا درست شده نه برای اینکه این دین اینجوری نگه داشته شه، فرمود لم یستقم، اون اقامه دین، اون برپا شدن دین، لیو زهره و علت دین کل، کربلا برای قیام امام زمان درست شده اصالتن. خب این دارو ما میدونیم، یعنی شما موضوع کربلا اگه اینجوری بود که کربلا برای این درست شده باشه که فقط ما الان همین نیمچه دینی که داریم داشته باشیم، این خیلی یعنی بهای خوبی نیست برای اون اتفاق عظیم، بهای خوبی نیست. ما که این دین داریم، اون که دینداری نیستش که چنگی به دل بزنه، به دل خودمون چنگی نمیزنه چه برسه به خدا. بعد خدا یه چنین موجود عظیمی رو فدایناه و به ذبحن عظیم فدا بکنه به خاطر اینکه اینجوری ما زندگی بکنیم، ماها اینکه حسینی هستیم انشاءالله. قطعا اینجوری نیست. این سرمایه برای یک اتفاق عظیم خدا خرجش کرده و اگه الان شما میبینید دین رو داره حفظ میکنه، چون این مقدمه برای اونه. اصل کربلا درست شده برای قیام زمان علیه السلام، برای اقامه دین، اقامه حق، اصلش برای اینه. خب این باورهای ماست، همون هم میدونیم، کسی هم شک نداره. عاقبت هم وقتی که امام زمان علیه السلام بیاد، یک روحیه، یک کربلایی آقا امام زمان رو میاره، یک ائمه معصومین ما رو، حتی پیغمبر اکرم رو با زهر به شهادت رسونده. درست شد؟ چرا؟ حالا بنابرا اون نقلهایی که هست جوه معتقده بهش. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کدوم یاری نداشتن. نمیشد اگر بنا بود بیان تو میدان مبارزه و جهاد و جنگ، کسی دیگه باقی نمیموند. فقط یک کربلا داشتیم و یک کربلا هم بیشتر نیست، تا قیامت هم یک کربلاست، چون به اندازه همه عالم، همه عوالم، این کربلا عظمت داره. درست شد؟ این کربلا باید خرج بشه تا ما رو برسونه به اون نقطه، به اون نقطه ای که اقامه دین به دست حجت ابن حسن. اینو معتقدات ماست. کربلایی ها هم آخر سر امام زمان رو میارن. وقتی که امام صادق علیه السلام داشتن این آیه کریمه رو میخوندن، آیه چی بود؟ سوره مائده آیه 54 یا 55. بعد گفتن آقا جون این آیه در شأن کیه؟ فرمود ایرانی ها. یادتون هست؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. آیات قبلش هم وقتی نگاه میکنی، وقتی که پیغمبر اکرم هم راجع به این آیات صحبت میکنه، امام صادق میفرماد که پیغمبر اکرم دست گذاشت به شانه سلمان، فرمود این مال هم ولایتی های سلمانه. این قسمت آیات به اونجا برمیگرد. در اون آیه کریمه قبل از این آیه که میفرماد خداوند متعال فتح و ظفر عظیمی رو ما نصیب میکنیم، اون آیه که رفتن تحت ولایت یهود و تحت ولایت نصارایی که از یهود خط میگیرن، که همین جریان سیاسی امروز ماست، فرمود اون موقع ما فتح و ظفر رو میاریم، اشاره میشه به چی؟ اشاره میشه در روایات دیگه به قیام حجت ابن حسن علیه السلام. یعنی تنها شاید آیاتی که مال امروزه و جریانش کاملا با کربلا آمیخته است، تو خصوصیت یاران وجود اقدس امام زمان که دین رو اقامه میکنن، که این فتح رو، فتحی که خدا وعده داده، به دست اونها انجام میگیره، که امام زمانشون رو میارن، تو خصوصیت اینها خود خدا وقتی تعریف میکنه فرماد یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین الی آخر این آیات که دو سه آیه بعدش هم مربوطه به این قضایاست. اهل علم قطعا روی این بحثا دارن کار میکنن. ریشه یابی تمام قضایای اخیر سیاسی و اجتماعی امروز هم همش تو همین سوره مائده، همش جواب داده میشه، تمام میشه میشه. خب ما اینو معتقدیم که هر بلا بناست قیام حجت ابن الحسن علیه السلام رو برپا بکنه. این روحی که حالا چیه این کربلا؟ ایثارش از گذشته، از خودگذشتگیش، به اشارات مقام معظم رهبری تو این چند ماهه اخیر توجه کنید، تا اشارهی که قبل از عرضم به حضورتون که سال نو داشتن در پیامشون، که انسان سال عزت حسینیه، به اشاره ها دقت کنید، بعد بیاد این آیات رو هم کنار هم دیگه بچینید و روایات ائمه معصومین هم یه چیزی در میارید. سال گذشته حدود 7-8 ماه پیش بود، ایشون فرمودن هیچ کسی تو عالم راحت و امن زندگی نمی‌کنه، همه با یک حقیقتی دست به گریبانن، یک حقیقتی که واقعیت داره، نه یک حقیقتی که وقوع ظاهری فعلا نداره یا برای یه زمان مشخصیه، نه یک حقیقتی همیشه عالم هست، برای همه اقوام هم هست، برای همه ملت ها هم هست و الان هم جاری و ساریه. به اسلام و غیر اسلام هم ارتباطی نداره، ادیان دیگه هم همینجوری هم. هر کسی تو این دنیا نفس میکشه درگیر این دو موضوعه، انما الحیات چی؟ عقیدتون و جهاد. هر کسی میخواد توی این دنیا زندگی کنه با دو تا حقیقت روبروه، با یک موضوع مهم، حیات. زندگی کردن یعنی حیات داشتن دیگه، مرگ که نیست، اما زندگی بکنه. اندیشه ملزومات زندگی دیگه، گرایش‌های قلبی آدم باز هم ملزومات زندگی دیگه، عملکرد آدم، رفتار آدم باز هم ملزومات زندگی دیگه، مجموعه اینا میشه زندگی، میشه حیات. تو حوزه اندیشه آدم ها، از هر کیش و قوم و ملتی باشن، تو حوزه گرایش‌های قلبی آدم ها، تو حوزه عملیات اعضا و جوارحشون که به غیر از این سه بود انسان دیگه بود دیگه ای که نداره، با این مهم اساسی با حیات درگیرن. حیات هم هیچی نیست جز یه اعتقاد، یک باور و یک جهاد، مجاهده کردن برای نشوندن این باور به کرسی، هیچی دیگه این نیست، حسره دیگه. شما میگید سید الشهدا قیام امام حسین و کربلا اومد چه کرد؟ اومد به دین حیات بخشید. این حیات همین نصف نیمهی که الان داره تا بعد بیاد اون حیات تام، اون استقرار دین، لیظهره علی الدین کل ولو کره المشرکون، تا به اونجا برسته. و نورجهنمون علی الذین استضعفوا فی الارض. این حیات نصف نیمه دین تا اون حیات حقیقی دین، علت ایجادش، علت وجودش، علت بودنش قیام امام حسینه. اینو شما در میارید. حالا همین دو جز، عقیده و جهاد، همین دو جز رو تو قصه کربلا شما در بیاری، پیداش بکنی، بکشیش بیرون، کاملا همه میفهمن که الان باید چی کاره باشن، هر کی حسینیه باید چی کاره باشه. خوبی نهضت امام حسین اینه که شاید مثل خیلی از ائمه دیگه نباشه، ائمه دیگه رو مسلمونا، حتی شاگردان امام صادق، حتی شاگردان امام باقر، حتی شاگردان امام کاظم علیه السلام، حالا به چه علتی بحثش مفصله، اما به این نرسیدند که برای رسیدن به این حیات طیبه، برای رسیدن این حیات طیبه، برای استقرار این حیات طیبه بیان مجاهده کنن، بیان حرکت کنن، بیان قیام را بندازن. ائمه دونه دونه پشت سر هم دیگه با زهر به شهادت رسیدن، اما مردم زمان امام باقر از مردم زمان امام سجاد عبرت نگرفتن، مردم زمان امام صادق از مردم زمان امام باقر عبرت نگرفتن. این قصه تا زمان امام حسن عسکری ادامه داد، دیگه خدا فرمود که نه دیگه، شما دیگه لیاقت ندارید من امامم رو ولیم رو بینتون قرار بدم، اصلا شما انگار هیچی ندارید، هیچ رگ حیاتی تو وجود شما آدم ها انگار وجود نداره. یه نفر سوال نمیکن، همه هم میدونن که این امام معصوم با زهر به شهادت رسیده، همه هم میدونن که شهادت رسیده، همه هم میدونن جایگاه حداقل بعد از امام صادق و بعد از امام باقر و بعد از امام کاظم علیه السلام، همه دیگه جایگاه ولی خدا رو در ایجاد یک حیات طیبه برای عالم، نه فقط برای مسلمان ها، برای همه عالم بشریت، همه اینو فهمیدن، حداقل شاگردانشون که فهمیدن، علما که فهمیدن، فقهای زمان که فهمیدن. چجور این فهم، این درک موجب حرکت نشد، موجب جوشش نشد؟ کاری داشت مگه؟ آیات قرآن رو آدم نگاه میکنه میبینه عجب، همه جا خدا وقتی که مواجهه بین حق و باطل میشه صریح خداوند متعال میفرماد که وقت نترسید از این که کمی کم من فئتن قلیله قلبت فئتن کثیره. امیرم میخوام وحشت نکنید اگه دیدید برای اقامه حق شما عدتون کمه، عده دشمن زیاده. هر کدوم از شما با چقدر افراد دشمن میتونید برابری بکنید؟ نمود عینیش هم که الان توی عصر زمان ما خیلی راحت دیدیم. برید بشینید پای خاطرات جنگ، بچه های جنگ از این ناحیه با یه دونه خشاب سی تایی تیری میرفت، مثلا میبینی یه گروهان اسیر کرده آورده. خب کار دست خود خداست. قیام امام حسین علیه السلام اساسا صورت گرفت که دیگه جریان زهر نوشیدن امام حسن همونجا خاتمه پیدا بکنه. مردم به جنب و جوش دران، به قیام دران، به حرکت وادار بشن، نشینن راحت وقتی که به مصائب میرسن غمدار بشن، وقتی هم به معارف میرسن کوه علم بشن شروع کنن احوتونه هما در رتن آیشو هم، اینجوری نشن. مگه کم کسانی از محضر امیرالمومنین استفاده کرده بودن؟ مگه کم کسانی از محضر امام حسن مجتبی استفاده کرده بودن؟ مگه کم کسانی از محضر پیغمبر اکرم استفاده کرده بودن؟ چرا کار رسید به جایی که امام حسین اومد تو کربلا فرمود ان الناس عبید الدنیا و دین لا یغون علی السنت هم یحوتونه و مادرت معایشهم. اینا از دین، خب از دین چی بود اون موقع ها؟ از دین ولایتش بود که نبود، که اصل و اساس دین که نبود، مظاهر دین بود، آداب و رسوم و مناسک دین بود، حتی برخی از معارف دینی بود. مکتب درس حضرت صدیقه کبرا بالاخره شاگرد داشت، مکتب درس حضرت زینب کبرا بالاخره شاگرد داشت، مکتب درس امیرالمومنین امام حسن مجتبی بالاخره اینها محصول داشتن. امام حسین خیلی رک تو قصه کربلا فرمود این چیزی که اینا از دین دارن فقط به عنوان یه بازیچه است به زبونشونه. فرانسوی ها بهش چی میگن؟ الان من نام نمیبرم دیگه، که باش بازی میکنن تا وقتی که زندگیشون رو اداره میکنن. یحوتون هم اون مادر رتنا هاشون فعضا محسوب البلا قلت دیانون. اینا هیچ کدوم مرد عمل نیستن، هیچ کدوم مرد حرکت نیستن، هیچ کدوم مرد جهاد نیستن، روحیه جهادی ندارن. امام حسین علیه السلام اومد این ثابت بکنه که شما الان عالم از یه نگاه ها، حالا تعابیر همیشه از نگاه های مختلف تعابیر هم مختلف میشه، اما از این نگاه میخوام برسم به کلام امام معظم رهبری. حضرت حسین علیه السلام این حیات عقیدتون و جهاد رو دید، اگه بگه به مردم فایده نداره. مگه کم امیرالمومنین فرمود؟ مگه کم امام حسن مجتبی فرمود؟ مگه کم رسول خدا فرمود؟ یه سطح بینش مردم چیزی کم نداشت. مشکل مردم اینه که عبدالدنیا شدن، مشکلشون اینه، مشکلشون جهالت نیست، فقط جهالتشون هم منشأ در عبدالدنیا بودنشون داره، منشأ در ارزم بود دور بودن از حق و مهجور بودن حق و این حرفا نداره. کلام صدیقه کبرا رو صریح بشنوید، وقتی که اومد پشت درب خانه ایستاد توی مدینه، خیلی عجیبه، اومد ایستاد پشت در، حالا همه دارن نگاه میکنن، خلیفه مأمور فرستاده الان بره علی بیاد برای بدعت کار تموم بشه. صدیقه کبرا خیلی صریح بدون پرده هم نقل کردن، هم علماء اهل تسنن، هم علماء اهل تشیع، همه نقل کردن این قضایا رو. اومد پشت در به خانه ایستاد و فرمود انسیتون قول رسول الله یوم قدیر خون من کنت مولا فهازا علی مولا. حق به همه رسیده، کسی تو بینش کم نداره، در حد خودش، در حد اون زمان خودش، در حق درک موقعیت امام خودش، همه به همه رسیده. خود صدیقه کبرا در اون فرمایش دیگرشون فرمود بعد قدیر خون خدا هیچ حجتی و هیچ عذری رو دیگه نمیپذیره، هیچ حجت و عذری از هیچ کسی. بعد قصه قدیر خون همه حرفا رو زده، همه کار رو تموم کرده، چی مشکل چیه؟ امام حسین علیه السلام مدید باید بیاد اینو نشون بده که حیات یعنی چی. اگه غیر از این باشه کسی یعنی مرده. چرا دین شما به دردتون نخورده؟ دینی که پدرم امیرالمومنین گفت لا حیات الا به دین، اگه دین حیات میاره پس شما چطور ولی خدا که صاحب این حیات، گرداننده این حیات رو مهجور کردید؟ پس منو به دین نیست. چجوری میتونه این دین اقامه بشه در یه موقعیت زمانی؟ امام حسین اومد شخصا نشون بده اینو. خب ببینید، ببینید دیندار شدن یعنی این دیگه، با کلام نیست. زنده بودن یعنی این، غیر از این همه مردن. تو راه مکه هم همه کاروانا اومدن از حاجیا از کنار امام حسین علیه السلام عبور کردن، هی فاصله میگرفتن. خب تو دیگه از سفر حج میای، خواهی برگردی شهرت، همه بگن سعیکم حجکم، هی فاصله میگرفتن، نکنه رو در رو بشن با سید الشهدا علیه السلام. سید الشهدا داشتون بگه بیاد شما من، بیاد من یاری کنید، بیاد تو قافله من قرار بگیرید. معلومه همه میفهمیدن یعنی چی، و همه هم میفهمیدن که الان مردهی هستن دارن زندگی میکنن، زنده فقط حسین و اطرافیانش. این حیات عقیدتون و جهاد رو، این عقیدتون و جهاد رو امام حسین علیه السلام باید نشون بده. به باور رسیده، به اعتقاد رسیده، به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک مسلم وقتی میاد تو معارضه با کوفیان قرار میگیره چی میفرما؟ الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه لا يرغب المؤمن في لقاء الله محقا فاني لا ارى الموت. اینا که همه حفظیم که باید سینه میزنیم، الا سعاده، الا حیات ما از ظالمین، الا برما. بابا شما فکر نکنید من اگر حسینم باید این کار انجام بدم. نه، من به عنوان یک مؤمن دارم این کار انجام میدم. این کاری که الان من دارم انجام میدم همه مؤمنین عالم باید انجام بدن، در عصر و زمان، در هر عصر و زمانی. لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، در عصری که به حق عمل نشه، باطل ازش نهی نشه، هر مؤمنی، هر مؤمنی، نه فقط حسین، بیاید مؤمنین منو ببینید، بیاید ببینید دیگه، بیاید ببینید کی در جنگ با من شرکت میکنه، کی با من کشته میشه. ببینید بدن من کنار چه بدنی قرار میگیره؟ کنار جون قرار میگیره، کنار غلام ترک قرار میگیره، کنار هور قرار میگیره، کنار حبیب قرار میگیره، کنار مسلم قرار میگیره، کنار بوریر قرار میگیره. من رهبری این حرکت رو انجام دادم، ولی این حرکت یعنی نشون دادن این که من زنده هستم. این کوچکترین شکریه که آدم میتونه از نعمت حیات از بارگاه خدا متعال داشته باشه. خدا نعمت حیات طیبه رو به بشر کرامت کرده، شکرش رو باید به جا بیاره. چرا خودش با دست خودش خودش رو میکشه؟ وقتی دین اقامه نشه زندگی ها میشه مرگ. امام حسین علیه السلام با یاران خودش اومد این قصه رو ثابت کنه، فرمود هر کی هم میخواد دنبال من بیاد بدونه باید این ویژگی رو داشته باشه: من کان فینا بازلا مهجتا موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. ببین کی به درد من میخوره، به درد این حرکت، این جنبش، این قیام، این نهضت، بازلا مهجتا باشه، موطنا علی لقاء الله نفسه باشه، آماده در اعتقاد، در باور، در یقین به جایی رسیده باشه که هر لحظه بهش بگن تو داری با خدای خودت میخوای الان ملاقات بکنیم، یا آمادم. تو هر عصر و زمانی این تسری داره ها، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. برای این نیست که ما همیشه باید نام امام حسین رو زنده نگه داریم پس همیشه عاشوراست، هر وقت روضه امام حسین خونده شد اونجا باید عاشورا برپا بشه. نه، کل ارض کربلا بخش حیات آدم هاست، تجلی شده در، تجلی کرده در شهادت، حالا شهادت از این نوع. اما حرف امام حسین از این حرکت حیاته، عینیت بخشیدن، این حقیقت رو به واقعیت تبدیل کردن. خب ائمه دیگه این تعدادی ها رو نداشتن، ولی اونا قبلا این کارو میکردن. امام حسن اومد از کنار یه گله گوسفندی عبور کرد. من پرسیدم از بعضی از عزیزانی که اهل مطالعه بودن تو تاریخو که اون زمان مثلا به رأس گوسفند چند نفره، گفتن اون زمان مثلا به 14-15 تا. اما اصلا شروع کرد با تأمل زیاد نگاه کردن و آه کشیدن، گفتن آقا جون چیه قصه؟ همین به اندازه اینا من یار داشتم سوال نمی کردن. یعنی 14-15 نفر داشتن من. چرا در طول این همه تاریخ شما میبینید از الان 1200 خورده ای سال دیگه، 1200 خورده ای ساله علم امام حسین برپاست، اشک ریخته میشه، مظاهر دین همین اندازه ای که تعظیم میشه حرمت سید الشهدا، به همین اندازه هم مظاهر دین برپاست اقامه میشه، به همین اندازه. اگر حقیقت عزای سید و شهدا به پا بشه، حقیقت ثمره هم ایجاد میشه. یا همون میاد کربلا ایجاد شده برای این که امام زمان بیاد لالاقی، که این حیات طیبه ایجاد بشه. دو تا عنصر عقیده، یقین، ایمان عمیق، که امیر المومنی فرمود ولا موت الا به جمود الیقین. هر کس که در قلبش ایمان راسخ مثل کوه نباشه، به یقین نرسیده باشه، این آدم مرده است. آدم مرده است، خوش داره زندگی میکنه. به چی دل خوش کرده؟ به معلوماتش؟ به ظواهر اعمالش؟ امام معصوم میاد نظر خداوند متعال میگه من هیچی ندارم که اونا رو بردارم، هیچی عمل ندارم، من میخوام چی بگم از این اعمالم؟ به چی آدم دل خوش میکنه؟ یکی این ایمان قوی، یقین را یقین قوی مثل کوه، یکی هم روحیه جهادی. روحیه جهادی نه روحیه تدافعی، روحیه جهادی داشتن بشکاف برو جلو. امام حسین قرونت برم وقتی این یار تو مدینه نداری، خب بنشین تو مدینه. مگه بنا نیست شما شهید بشی؟ خب بگذار تو مدینه شما رو شهید کنن. یه چه رافت دادی توی کوچه و خیابون و تو بیابون و توی مکه و مدینه و همش فریاد میزنی، تو راه‌های اصلی هم حرکت میکنی. بالاخره مگه مقصد این راه شهادت نیست؟ تو مدینه باشی به شهادت میرسی، اهل بیتت هم همینجوری اسیر خواهند شد، تو فرمان یزید بود، اموالت هم همینجوری غارت خواهد شد، کربلا هم بری همین اتفاق خواهد افتاد. پس چرا حرکت میکنی؟ بعد از اینکه همه باور کردن که اعتقاد امام حسین علیه السلام با یارانش نسبت به این راه، به ایجاد این حیات طیبه، یعنی به بر استقرار دین چقدره، نوبت میرسه به عنصر دوم، روحیه جهادی داشتن. حالا نوبت منه که برم سراغ یزید، نوبت منه که برم سراغ تفکر یزیدی. چه کسانی 8 سال این قصه رو گرفتین؟ چه کسانی 8 سال دفاع مقدس ایمان بکت ما رو اداره کردن؟ چه کسانی اداره کردن؟ چه کسانی انقلاب اسلامی ما رو اداره کردن؟ در بین عزیزان غیر ایرانی هستیم، من 5-6 سال افتخار اینو داشتم که در خدمت این بزرگواران بودم. قبلا یادشون باشه ما یک سفری با هم رفتیم مناطق جنوب، یکی از عزیزان امریکایی به من میگفت فلانی من 12 سال تو ایرانم، تو خیلی از موضوعات هم کار کردم، مدرک تحصیلی بیرون هم اینه، مدرک تحصیلی داخل حوزه‌ای هم اینه، ولی من نمیدونم چرا وقتی اومدم قدم تو شلمچه گذاشتم، برای اولین بار بعد از 12 سال یه باور عجیبی نسبت به امام حسین در وجود من ایجاد شد. حرفای تو رو ایشونمشو نمیفهمیدم، فارسی حرف میزدی، اما ناخودآگاه عشق از چشمان من سرازی میشد، احساس یه تعلقی نسبت به این خاک میکردم. فهمیدم هر چی هست که من اومدم تو ایران دنبال یک حقیقت بگردم، این حقیقت هر چی هست تو اینجاست. بله دروسی که من دارم یاد میگیرم، همه این دروس رو قبلا خودم خوندم. از اندونزی اومده بودن عزیزان همینو میگفت، از مالزی اومده بودن همینو میگفت. ما اومدیم تو این کشور روح الله بشیم برگردیم با همون انگیزه و همون گرایش با همون قدرت و قوت روح الله، که خیلی از این عزیزان هم در اذیت و در آزار هستن، هم خانواده هاشون هم خودشون وقتی برگردن خیلی تحت فشارن. هرچی از تو این حقیقته، کیا نگه داشتن این جنگ رو اداره کردن؟ فقط کسانی عنصر اصلی این جنگ، از 36 میلیون جمعیت ایران 1 میلیون در جنگ شرکت کرد. 1 میلیون بعد از این 1 میلیون 260 هزار نفر به شهادت میرسند. 250 خورده 260 هزار نفر به شهادت میرسند. شما بیا دیگه حجت خدا بعد از ائمه معصومین فرمودن شهدان دیگه، بیا شهدان رو نگاه کن، چه چیزی رو در وجود اینها شما متولور میدیدی؟ یکی اون اعتقاد و ایمان و یقین قلبی راسخ قوی هیچ چی تکونش نمیداد. یه نفر بود در برابر یه گردان میستاد، در برابر یه لشکر میستاد، اصلا ترس نیفهمید. این چی نیفهمید؟ ترس چی منو داره؟ میستاد. دیدیم دیگه نمونه شد. بعد روحیه جهادی هم داشت همین آدم، باید به زور نگهش میداشتی که حالا این خط رو فتح کردی، منطقه رو گرفتی، دیگه جلوتر از این نرو، که تو خود کربلا بخوای تا قدس بخوای من امروز میرم. یکی اون ایمان راسخ و قوی، یکی هم اون روحیه جهادی داشتن که تو بهش کافی سینه کفر رو وارد بشی، نه بنشینی کفر تو سرت بزنه و بعد بگی حالا من بیام راه چاره پیدا بکنم. امام حسین ننشست یزید بیاد شروع کنه کار کردن تو مدینه، حرکت کرد. شما امروز رو یه نگاه سطحی هم بکنی میرسی خیلی راحت، همون جریان یهودی که از صدر اسلام اومد برای هدم و نابود کردن این حیات طیبه، از همون جریان. شما ببین همون تفکری، همون جلسه شومی که تو کنار خانه خدا گرفته شد، نقشه کشیدن برای در حجت الوداع، برای اینکه در عید قدیر چه کنن، در قدیر خم چه کنن، که با خبر شده بودن خیلی ها. و بعدش و بعدش و بعدش ماجراها که ادامه پیدا کرد رسید همون کینه ورزی و دشمنی و نفاق بیش از اندازه و بیش از حد و سهمگین یهود، نه دین یهود. این تفکر بنیانکن، تفکر بنیانکن شیطانی، این ادامه پیدا کرد ما تا تو کربلا. یزید رو کی گذاشت؟ مشاور معاویه که بود برای نسل یزید، همون تفکر. این قصه ادامه پیدا کرد رسیده تا امروز. شباهت عجیب زمان ما به زمان کربلا میدونید چیه؟ در بین ائمه فقط امام حسین بود که یار داشت و اون عقیده و اعتقاد راسخ رو به جهاد مبدل کرد و حرکت کرد. و در طول تاریخ شما بیا نگاه کن کیه، کدوم عصر و زمانیه که پای علم دین یه عده‌ای باشن که هم باور عمیق دارن و هم روحیه جهادی دارن. همه پرورش یافته های اون روح اللهی که فرمود راه قدس از کربلا میگذره. حالا کسی هنوز بابا ما هنوز مشکلم خاک خودمون هنوز دست عراق بود، امام میفرمود راه قدس از کربلا میگذره، یعنی کجا رو داره میبینه؟ همون موقع هم خب خیلی ها بودن میگفتن خب خرمشهر آزاد شده، ول کنید دیگه بابا تو رو خدا. یار برای حق در طول تاریخ هیچ زمانی مثل این زمان نبوده. سیاهی لشکر عرض نمی کنم، معتقدین، کسانی که معتقدن، کسانی که به یقین رسیدن، کسانی که با یه تحلیل سیاسی سست نشن، کسانی که با یه لبخند عوض نمیشن، کسانی که با یه اسم و تیتر و عنوان جدید رنگ نمی بازن، اونا رو میگم. اون عده قلیلی که همیشه اونا نقش آفرینن، 36 میلیون نفر رو نجات دادن 200 هزار نفر، اون عده قلیل. شما ببینید کدوم یک از ائمه این گونه بوده زمان و جامعش؟ امام صادق علیه السلام این یه برداشت هوایی که نیست. امام صادق برای همین فرمود که اینهایی که این آیه سوره مائده یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، این هم کار خود خداست، واقعا هم کار خدا، تعارف نمی کنه، خود روح الله هم تربیتش کار خود خداست. معجزه انقلابی نبود که پوزه امریکا رو به خاک مالید، معجزه انقلابی نبود که بدن اسرائیل رو رلزوند، معجزه انقلابی نبود که شاه رو بیرون کرد، معجزه انقلابی نبود که تحولی در عالم ایجاد کرد. همه اینا محصول یک معجزه حقیقی این انقلاب. معجزه این انقلاب این بود که عبدالله تربیت کرد، اولیاء الله تربیت کرد، بازلن مهجتم و وطنن علالقاء الله نفسه تربیت کرد. معجزه روح الله این بود. که اومد واسطه شد به این که خدا از این طریق این فضلش رو شامل حال همه عالم بکنه. ایران کیه؟ ایران چیه؟ این حرکت رو خدا وعدش رو 1400 سال پیش در قرآنش داده. امام صادق علیه السلام هم که دیگه ماها که دیگه معتقدیم که فرمود این مال ایرانی هاست. این آیه من یرتدم انکم عن دینه، اینا که از دینشون برمیگردن یه وقت فکر نکنن که کار دین یک سره میشه، نه. فسوف یأتی الله بقوم اکثرا طلبه این دیگه، یحبهم و یحبون عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. کسی که اعتقاد راسخ داشته باشه، کسی که ایمان قوی داشته باشه، وارد این بحث نمیشم، فقط سرفصلش رو عرض بکنم، کسی که ایمان عمیق داشته باشه دو تا ویژگی پیدا میکنه که گل ویژگی هاشه. یکی اطمینان، اطمینان، آرامش، سکون. یکی عزت. کسی که ایمان و اعتقاد قوی داشت عزتمند میشه، عزیز میشه، هیچ وقت مقابل هیچ کس سرخم نمی کن. چرا فریاد مقام معظم رهبری بلند شد داره این عزیزانی که دور برشون رفتن، که این چه حرفایی گوشه و کنار زده میشه که بریم ما کسی که عصبانی شده اومده داره جنایت میکنه بگیم خب حالا نظرش ما چیه؟ اینقدر آدم ذلیل میشه. این اصل ذلت نیست. اینی که میفرماد امسال سال عزت حسینیه، نه این که امام معظم رهبری بنشینه دست دست بده یه خوب حالا چون عاشورا ابتداش هست و عاشورا انتهاش هست و بالاخره ما هم بالاخره تو جهان سیاسی امروز نیاز به مسائل این داریم که محکم بایستیم، پس من بذارید حالا عزت حسینی رو، نه این نیست. تمام حرکت های این انقلاب، همه جریان های این انقلاب آدرسش قبلا توی روایات احادیث ما داده شده. اینقدر محکم پاش وایستادیم تا آخرش هم انشاءالله خواهیم ایستاد. مقام معظم رهبری وقتی میفرماد امسال سال عزت رو، ببینید امام حسین علیه السلام خیلی صفات بارز دیگه ای در کربلا داشتن، درسته؟ شهامت حسینی، شجاعت حسینی، ایثار حسینی، از خودگذشتگی حسینی، شفقت حسینی، ترحم حسینی، خیلی صفات دیگه. عاشورا درس های زیادی داره. اما اشاره حضرت آقا به کدوم قسمه؟ فقط عزت حسینی. منشأ و منشأ داره. رفقا وقتی میفرماد امسال سال عزت حسینیه یعنی هست. حالا این عزت از کجا ایجاد میشه؟ شما دیگه آدرسشو خوب بلدید بچه یعطی ها، کافیه تو بگو عزیز شدن مسلمون، دیگه خودش میگیره. عزیز شدن اسلام، دیگه خودش میگیره. انقدر نشسته تو مارمزونا دعای افتتاح خونده، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز و بهل اسلام و اهل. عزت حقیقی حسینی کی ایجاد میشه؟ زمانی که دولت کریمه حجت ابن الحسن برپا بشه. چیه؟ شک میکنی؟ نه شک نکن. الله مراقب، شک نکنی. سال عزت حسینی یعنی چی؟ همیشه کلام امام حسین، پیام امام حسین، راه امام حسین همیشه عزتمند بوده و همیشه هم عزتمند خواهد شد. این لحاظ، لحاظ چه لحاظیه؟ منظور چیه؟ کی عزت تام ایجاد میشه برای این نهضت امام حسین؟ کی همه میفهمن که امام حسین علیه السلام حرکتش جواب داده؟ الان همه میگن که بمیرم الان آقا حقش خورده شد. اونایی که نمیشناسن، اونایی که نمیدونن امام حسین علیه السلام به اون مقصدی که میخواست رسید، بله هزار خورده ای سال طول کشید تا حسینیا برسن به این نقطه که این حسینی بودن باید اونها رو مهدوی کنه. طول کشید. خیلی طول کشید. امام صادق هم مجلس روزه افا میکرد، امام باقر هم مجلس روزه افا میکرد، ائمه معصومه دیگه هم مجلس روزه برای ابو عبدالله حسین افا میکردن، اما نرسیدن مردم اهل حق نه. اما الان شما ببین سال عزت این معنی چیزایی که الان من عرض کردم با همین مستندات آیات روایات همه میفهمن، همه میفهمن، همه این کلام، همه این روایات، همه آیات کریمه هم گذشته هم بوده، الان که ایجاد نشده که، قرآن که الان نیومده. چطور فهم عمومی، شعور عمومی، درک عمومی، اعتقاد و باور عمومی اهل حق به این نقطه نرسیده بود؟ این الان دلت داره، جای بحثش اینجا نیست. اما اگر رفقا میخواید انشاءالله امسال برای شما همون سالی باشه که برای اهل حق هست، این فقط خیلی ساده است. بعد این دوتا عنصر رو در وجود خودتون ایجاد کنید. هم یقین بالا، ایمان عمیقی که هیچ چیزی شما رو تکون نده، شیطان، هوا، هوس، گناه، پول، مقام، موقعیت، چی؟ حتی مرگ، مرگ اگر مرد است گم نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، اینم نباید تکونت بده. شما اصلا رفقا تصور نکنید خداوند متعال 500,000 شهید تو کوچه و بازارهای ما ریخت برای این که فقط خوبای خودشو برداره ببره. میریتون کور دهات میبینید دوتا پرچم بلنده یا حسین یا حسین، چیه شهدای این دهات؟ خدا چجوری این حجتاشو پخش کرد، از همه جا برداشت جمع کرد آورد برای این که ما حیات اونها رو ببینیم، در ما حیاتی که محصول نهضت امام حسین زنده بشه. برای چی؟ برای یه اقدامی خیلی بالاتر از اقدامی که بچه های جنگ و بچه های شهدا زمان عملیات انجام دادن. ما سال گذشته اگه این حرف رو با هم می زدیم، بعضی از رفقا به خود بادید ناباورانه می گفتن بابا حالا شما اینا یه برداشت های ذهنی نیست؟ خب دیگه بیاد دیگه. کی امام حسین عزیز میشه؟ کی اسلام امام حسین، که اسلامی که بودنش مدیون امام حسینه، وجودش مدیون امام حسینه، به عزت میرسه، دولت کریمه برپا بشه؟ کی میخواد برپا بکنه؟ کی میخواد برپا بکنه؟ یعنی تو سینه زن و امام حسین، امام زمان برمیداره میذاره کنار، میره سراغ یکی دیگه؟ اون امام حسینی که میرفت دید این هر جا میره خیمهشو میبره دورتر بذاره، آخر سر گفت نمیاد، خب من میرم. برای اینکه یارش بکنه امام حسین رفت، میدونه بابا این جواب رد میده، ولی بلند شد رفت، رفت در خیمه، میای منو یاری بکنی؟ نه آقا جون، اصلا میده. تا گفت اصلا میدم فرمود که اصلا میخوام چیکار کنم. پس بلند شو از اینجا برو، صدای غریبی منو اگه بشنوی به عذاب خدا دچار میشی، صدای استغاثه منو بشنوی به عذاب خدا دچار میشی. امام حسینی که اینجوریه، یه عمر از کودکی وقتی میخواسته نطفه ما بسته بشه، پدر و مادر ما هی گفتن خدایا این یه نوکر خوب برای امام حسین و امام زمان باشه، با این نیت تو رو از خدا گرفته، قندقتو بغل کرده برده تو مجالس امام حسین، اونجا شیرت داده متبرک بشی، تربت امام حسین رو اول کوکامت گذاشته، از روز اول آقا جون ورداشته تربیتت کرده، آورده تا آورده تا رسونده به این که سینه زنت بکنه گریه کنت بکنه. مگه دل هر کسی تکون میخوره تو قصه کربلا؟ بله کوفیان هم گریه کردن، بله شامیان هم گریه کرد، اما کدوم کوفی و شامی؟ اونا امام سجاد رو دیدن و قل و زنجیر تو دستشه گریه کردن. چه فایده؟ زینب کبرا فرمود دارید میبینید حجت خدا رو گریه میکنی؟ الهی که گریهتون. اما تو وقتی میخوای بیای از خونت که میخوای حرکت کنی بیای تا هیئت، هی میگی ای خدا کی میشه این عاشورایی نیومده امام زمان من بیاد دیگه؟ آتا غیر این میگی؟ این گریه کجا؟ اون گریه کجا؟ این گریه کجا؟ اون گریه کجا؟ عشق وقتی میریزی برای امام حسین میگه حالا من خبر ندارم، اینایی که اینا نقل میکنن روزه خونا تو کتابا دیدم، معلوم نیست چقدر از قضایا برسیده، خیلی ها هنوز نرسیده، ببینم برای دل اون گریه کنه امام حسینی که همه قضایا رو به چشم و به عینه دیده، به چشم و به عینه دیده. آقا جون ما حالا بخوایم این ایمانمون و این روحیه جهادی رو در خودمون ایجاد کنیم و تقویت کنیم، برای چی این کارو بکنیم؟ برای اینکه قافله عقب نمونیم. به خدا من میترسم عاشورای امسال آقامون بیاد. همتون اینجوری نبودی، خدا وکیلی دیشب نگفتی این جمعه میترسم آقام بیاد. ها سال عزت حسینیه دیگه، آدم هر لحظهش منتظر آقا بیاد، هر لحظهش. به به چه سالی میشه امسال، هر لحظهش منتظر آقاش بیاد. وای اگه یه کسی خبر داشته باشه که وقتی آقا میاد تو محرم میاد، وای اگه کسی خبر داشته باشه وقتی آقا میاد تو ایام نوروز میاد، اینا رو باید دیگه. آقا پس ما این حاجت بزرگ، این مسئله بزرگ رو چیکار کنیم؟ من میترسم تا فردا صبح بیشتر وقت نداشته باشم. چه روز خوبی به این فکر افتادی. علما ما گرفتار میشدن، مشکل عظیم براشون پیش میامد، در اون مکاشمه اومد فرمود که برید به حوزه علمیه بگید علما برن بشینن تا سه روز روزه علی اصغر رو بخونن، انگوشتای کوچیکش رو نگاه نکن، گره های بزرگی رو باز میکنه. نمیدونی علی اصغر آقا کیه، چه کار کرده؟ یعنی میگی چی؟ بله بریم پشت خیمه خانم رباب بگیم میشه یه لحظه قبل از این که این قنداقه رو بدی به بابا دو کلمه ما با آقا حرف بزنی؟ چی جواب میشنوی فکر میکنی؟ چه کارش داری؟ علی منو چه کار داری؟ هیچی، دو کلمه میخوام از آقام یه خواهش کنم. آخه دیگه علیم حرف نمیزنه، دیگه گریه نمیکنه، دیگه گریه نمیکنه. چرا؟ نپرس، بیا خودت نگاه کن. بچه دیدی وقتی شیر میخواد چی کار میکنه؟ اول گریه میکنه، یه خود دست و پا میزنه، آهای من هستم اینجا، تا مادر بیاد بغلش کنه شیرش بده، یا یکی برش داره ببره بده به مادرش شیر بده. کار از این حرفا گذشت، دیگه علی اصغر گریه نمیکرد. امشب دیدی چه حاجت بزرگی داری؟